السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فتوجه بين که به آخر ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، در این چند روز کوتاه باقی مانده شروع میکنیم مسائل زکات فطره رو. میفرمایند بر هر کسی که شرایط تکلیف رو داره و غنی هست، زکات فطر واجب هست. یعنی شرایط تکلیف رو داشته باشه، بالغ باشه، بر بچه، یعنی به عهده بچه زکات فطر واجب نیست، اگرچه برای بچه باید زکات فطر بدیم، ولی به عهده خود بچه که بالغ نیست زکات فطره واجب. به کسی که عقل نداره، مجنون، زکات فطره واجب نیست، اگرچه باید از طرف او ولی او بده. اونو خواهیم گفت. غیر از اون شرایط عمومی تکلیف باید غنی هم باشه. اینکه غنی باشه، ثروتمند باشه به چه معنا؟ میفهمن یعنی باید خرج زندگی خودش رو در سال داشته باشه. اگر کسی هست که زندگیش رو میتونه در امسال اداره کنه، حالا یا یک ثروتی داره که برای سالش کافیه، یا یک درآمد ماهانه‌ای داره که همونو میگیره برای خرج سالش کافیه، یا درآمد روزانه ای داره که روزی کار میکنه و بالاخره خرج سالش رو داره، این از لحاظ شرعی غنی محسوب میشه. اینو دقت داشته باشید. هر وقت گفتن غنی در مقابلش فقیره. غنی شرعی یعنی کسی که خرج سالش رو داره، فقیر شرعی یعنی کسی که خرج سالش رو نداره، جز در مورد حج که یک بحث خاصی هست که آیا اونجا رجوع به کفایت شرط یا شرط نیست، اونا اصلا بحث حج فعلا. پس در این موارد خمس و زکات و صدقات و رد مظالم و اینا میگن به فقیر بدید امثال ذالک، منظور از فقیر کسی است که خرج سالش رو نداره. منظور از غنی کسی است که خرج سالش رو داره، ولو به این که روزانه کار میکنه به اندازه خرج روزش رو در میاره. پس کسی که شرایط تکلیف رو دارد، بالغ و عاقل هست و غنی هم هست، یعنی خرج سالش هم داره، به این بنده خدا زکات فطره واجب میشود در غروب شب عید. حالا این بنده خدا که میخواد زکات فطره رو بدهد از چه کسانی باید بده؟ یک، از خودش. دو، از همه کسانی که نانخور او هستن، یعنی هزینه زندگی اونها با این بنده خدا. بنده که بالغ و عاقل و غنی هستم باید زکات فطره بدم. برای کی بدم؟ برای از طرف خودم و از طرف همه کسانی که خرجشون با منه، هزینه زندگیشون با منه، حالا چه اونا بالغ باشن چه نباشن. چه مسلمان باشن چه کافر باشن، چه در این شهر باشن چه در شهر دیگری باشن. فرض کنید بنده یک بچه‌ای دارم، خب 20 سالشه، ولی این زکات فطرش به عهده منه. یه بچه‌ای دارم که شب عید فطر به دنیا آمده، یک روزشه، بله اونم زکات فطرش به عهده من واجبه. یک بچه‌ای دارم الحمدلله مسلمان و شیعه امیرالمؤمنین و اسلاف ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. زکات فطره از طرف او هم باید بدم. حالا یک خدمتگذاری هم تو خانه داریم که خرج شما میتونیم فرض کنیم. حالا یهودی هم هست، مسیحی هم هست، بودایی هم هست، کافر هم هست، به طرز باید زکات فطره او را هم بدهم. خدمت شما عرض شود که انشاءالله بعضی از تفصیلات دیگه به خواست خداوند متعال در روزهای آینده اگر توفیقی بود و عمری بود انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. در ادامه دعای شریف جوشن کبیر به این فراز می رسیم که یک نوع ابهام و خفایی داره و نیاز به توضیح داره. می فرماید یا من یسبح الرعد به حمده، ای کسی که تسبیح می کند. رعد تسبیح می کند به حمد تو. معمولا این تسبیح به حمد را تسبیح مع الحمد معنا کردن، یعنی تسبیح می کند و حمد می کند، هم تو را تنزیه می کند، منزه می داند از عجز و نقص و جهل، هم حمد می کند یعنی ستایش و مدح می کند بر این زیبایی ها و خیرات و برکات و خوبی ها و کمال ها. خب تسبیح میکنه کی؟ تسبیح میکنه کی؟ تحمید میکنه. رعد، رعد اون صدایی است که هنگامی که برق در آسمان میزنه صداشو میگن رعد، نورش رو میگن برق. خب رعد چه جور تسبیح خدا میکنه؟ فقط در این دعای شریف هم نیست، در آیه 13 سوره رعد هم همین مضمون بیان شده. خیلی خلاصه و کوتاه به اندازه فرصت جلسمون اینه که دو بیان برای تسبیح رعد هست. بیان اول اینه که گفتم در همین رعد و برقی که به ظاهر شما یه مسئله گذرا و پیش و پا افتاده ایست، اشراری، زیبایی های، عظمت های نهفته است که حکایت می کند از عظمت خدای متعال. پس اون خصوصیاتی که الان اشاره هم خواهیم کرد، وقتی انسان آشنا میشه با این پدیده طبیعی، به زبان بی زبانی داره فریاد میزنه که خالق من خدای قادر متعال حکیم منزه قابل ستایش هست. آدم حقیقتا تعجب میکنه، ماها رعد و برق رو فکر میکنیم مثل این اتصالی های برق منزلمونه که مثلا یک جایی که خراب میشه سیمش خدمت شما قطع شده جرقه میزنه، جرقه ای زده. حالا جرقه خانه ما کوچیکه، جرقه خانه خدا بزرگه. در حالی که وقتی که با این پدیده عجیب و الهی آدم روبرو میشه شگفت زده میشه که چقدر این پدیده به ظاهر بی اهمیت اهمیت داره و نقش و تأثیر داره و چقدر عظمت هم داره. برای خود من خیلی عجیب بود این نکته وقتی که فهمیدم که وقتی که به اصطلاح این بارهای مثبت و منفی به هم میرسن، بارهای مثبت و منفی الکتریسیته، حالا یا از زمین به طرف آسمان میره در بعض مواقع هست، یا گاهی از این ابر به اون ابر منتقل میشه. خود رعد و برق 7-10 رقمه. به هر حال وقتی اینا به هم میرسن، اون نوری که ایجاد میشه حرارتی ایجاد میکنه 3 برابر حرارت سطح کره خورشید. خیلی عجیبه. خیلی نقطه مرکزی خورشید نه، سطحش 50,000 درجه حرارت ایجاد میکنه. اکسیژن های اطرافش مصرف میشه. بنابراین هوا در اون منطقه دچار یک انقباض و انبساط آنی میشود و اون صدایی که ایجاد میشه همین انقباض و انبساط هواست. ما به عنوان رعد اون وقت آثار عجیبی براش نقل میکنند. در تخصص بنده نیست، لذا تخصصی هم بیان نمی کنی، ولی در حدی که متخصصینش گفتن و ما از روی ترجمه ها یا از روی بعض مقالات عرض می کنیم، یکی از آثارش اینه که در اون منطقه ای که رعد می زنه این قطرات باران با اکسیژن ترکیب میشن، آب اکسیژنه و همین آب سنگینی که الان توی بحث های انرژی اتمی مطرح هست تشکیل میشه و آب سنگین و باران سنگین میباره با و آب اکسیژن در پزشکی هم برای ضد عفونی استفاده میشه، لذا میکروب کشی داره و این تأیید میکنه اون نظریه که عموم کشاورزان دارن که سالی که رعد و برق زیاده آفت کم. سبحان الله یا من یصبق الرعد به حمده توجه میکنه. دوم این که این رعد و برق دومیش عجیبتر از اولیشه، وظیفه کوددهی به زمین رو به عهده داره. بر اثر این پدیده طبیعی مقدار زیاد نیترات تشکیل میشه و به زمین داده میشه که یکی از مهمترین کودهایی است که گیاهان بهش احتیاج دارن. عرض کردم ابتداً ما فکر میکنیم یک اختلال در کاره که این سیما جرقه زدن، بعد که دقت میکنیم ببینیم تو پدیده اینا ضروری است، مسئله بسیار مهمی است و آثار دیگه‌ای که حتی روی خود انسان براش ذکر کردن که روی خود انسان چه آثاری داره. آثار مرگباری هم که برای صاعقه میگن اصلا اینجور نیست. در کل دنیا در سال چند نفر بر اثر صاعقه میمیرن؟ اینقدر تعداد کمه که قابل مقایسه با موتورسیکلت شما نیست، قابل مقایسه با این دوچرخه های شما نیست، تا چه برسه به این ماشینا که مثل بمب اتم دارن کشتار میکنن. یا من یسبق الرعد بحمده، یعنی این پدیده طبیعی باهاش که آشنا بشید، باهاش که بفهمید قدرتش رو که بفهمید، عظمتش رو که بفهمید، آثارش رو که بفهمید، این پدیده طبیعی با تمام زبان و با تمام بیان بیان میکند که خالق من خدایی حکیم قادر متعال. یک معنای دیگری هم برای یوسف لقرعت و بحمده هست که همون تسبیح موجودات که ما از زبان پیامبر صادق فهمیده ایم که همه موجودات حتی جمادات تسبیح دارن، اما چه جور تسبیح دارن؟ ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، نمی فهمیم. البته ما نمی فهمیم، نه این که همه نمی فهمن، نه عموم مردم نمی فهمن. یک وقتی حضرت الله جوادی میفرمودن، حالا توریه میکردن، خودشون بودن یا کسی دیگه بود، فرمودن من میشناسم کسی را که الان تسبیح پرندگان را درد و میفرم، یا من یسبح الرعد به حمده، تمام این عالم وجود دارای یک شعوری هستن و با اون نطق خاص خودشون و زبان خاص خودشون تسبیح و حمد الهی میکنن. اینم یکی از پدیده های طبیعی است که چنین تسبیحی دارد. خب تمام این عالم حتی از اون برق و رعد گذرایی که به ذهن شما میاد در یه لحظه آمد و گذشت، چنین آثاری دارن، چنین برکاتی دارن، چنین تسبیحی دارن، چنین حمد خدای متعال دارن. وای بر من اگر با این همه ادعا و اشرف مخلوقات بودن و عقل و وجدان و پیغمبر و امام و کتاب مشغول تسبیح خدای متعال نباشم. خدایا ما رو جز غافلها قرار مده، توفیق تسبیح و تحمید خودت چنان که تو میپسندی به ما عنایت بفرما، امور دین و دنیا و آخرتمون اصلاح فرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.